با سلام و عصر همیتون بخیر. به برنامه خبری این ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید. 5 عصر به وقت کابل است و در این برنامه من جاوید نعیمی و همکارانم برای یک ساعت با شما خواهیم بود. در برنامه حاضر علاوه بر خبرها از افغانستان و جهان خواهید شنید که دولت افغانستان میگوید موافقتنامه تازه را با طالبان در ولایت بادغیس امضا کرده است که بر اساس آن آتش بس در ولسوالی بالامرغاب این ولایت نافذ می شود. صحبت با یکی از سخنگویان رئیس جمهور کرزی را نیز در این مورد خواهید شنید. سایر مطالب خبری را هم برایتان داریم و در نیمه دوم برنامه روستای من خانه من نشر خواهد شد. از شما دعوت می کنم که با ما باشید. قبل از همه خبرهای افغانستان و جهان را برایتان داریم.
دولت افغانستان موافقتنامه آتش بس را با طالبان مسلح در ولایت بادغیس به امضا رسانده است. وزیر خارجه بریتانیا خواهان تغییر استراتژی ناتو در افغانستان شد. و در خبرهای بین المللی می شنوید که وزیر دفاع آمریکا به هدف گفتگو در مورد برنامه های هسته‌ای ایران و آغاز مذاکرات صلح شرق میانه وارد اسرائیل شد. مشروع خبرها. دولت افغانستان میگوید که موافقتنامه تازه‌ای را با طالبان در ولایت بادغیس امضا کرده است که با اساس آن آتش بس در ولسوالی بالامرغاب این ولایت نافذ می شود. احمد ضیا سیامک سخنگوی رئیس جمهور کرزی امروز به رادیو آزادی گفت که این موافقتنامه به اثر تلاش‌های بزرگان و متنفذین محلی به امضا رسیده است. گفته شده است که طالبان توافق کردند که در برگزاری انتخابات مزاحمت ایجاد نمی‌کنند و در عین حال اجازه می‌دهند تا پروژه‌های بازسازی نیز در این ولسوالی و مناطق اطراف آن آغاز شود. به گفته آقای سیامک، آنان در صورتی که طالبان بخواهند در هر منطقه دیگر افغانستان نیست چنین موافقتنامه‌هایی را تایید خواهند کرد. وزیر خارجه بریتانیا خواهان تغییر استراتژی ناتو در افغانستان گردیده و از دولت این کشور نیز خواسته است تا روند مذاکره با طالبان میانه رو را در پیش گیرد. دیوید میلبند که در اجلاس ناتو در بروکسل صحبت میکرد در عین حال از ناتو خواسته است تا منابع بیشتر نظامی را در اختیار نیروهایشان در افغانستان قرار بدهند. در همین حال داگلاس الکساندر که امروز با ولایت هلمند رفته بود گفته است که نیروهای بریتانوی مستقر در این ولایت یک جا با نیروهای افغان در تلاش تامین امنیت انتخابات هستند. در نتیجه انفجار یک ماین در ولایت تخار پس از چاشت امروز حداقل 2 تن از افراد ملکی کشته و 3 تن دیگر جراحت برداشتند. خبرنگار رادیو آزادی از محل گزارش داده است که این انفجار در ولسوالی ورسج ولایت تخار صورت گرفته است. عبدالودود سعیدی ولسوال ورسج به رادیو آزادی گفت که این انفجار در نتیجه تصادم یک موتر با ماین کنار جاده با وقوع پیوسته است. مسئولیت این انفجار را کسی و یا گروهی به عهده نگرفته است. ادامه خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. با اساس گزارش ها 10 تن از اشتراک کنندگان کمپاین انتخاباتی شهنواز ترنایی در ولایت هلمند از این کاندید انتخابات با پرتاب بوتهایشان استقبال کردند. شهنواز ترنایی که برای تشریح برنامه های خود و اجرای کمپاین به ولایت هلمند رفته بود با پرتاب بوتهای مردم روبرو گردید. شهنواز ترنایی این عمل را یک اقدام سازماندهی شده خواند و گفت هدف مختل کردن برنامه کمپاین وی بوده است. مقامات ریاست امنیت ملی در ولایت هلمند گفتند که در رابطه با این قضیه 1 تن را بازداشت کردند. هیئت اداری ولسی جرگه افغانستان میگوید که از روز شنبه این هفته که کار شورای ملی رسما آغاز شده است، بسیاری از وکلا به مجالس حاضر نشدند و این مسئله روند امور را با کندی روبرو کرده است. محمد یونس قانونی رئیس ولسی جرگه افغانستان امروز گفت که بسیاری از وکلا در کمپاین های انتخاباتی مصروف هستند و پس از ختم رخصتی های 45 روزه نیز به شورا برنگشتند. وی گفت که آنان در اجلاس روز چهارشنبه تصمیم میگیرند که آیا جلساتشان را ادامه بدهند و یا غیر حاضری وکلا چنان ادامه خواهد یافت و آنان مجبور به تعطیل کردن ولسی جرگه تا پایان انتخابات خواهند شد. و خبر آخر این که قرار است فردا 17 اجلاس 3 جانبه هیئت های افغان، پاکستانی و سازمان ملل در مورد مهاجرین در کابل راه اندازی شود. نادر فرهاد سخنگوی کمیشنری عالی سازمان ملل در امور مهاجرین امروز در کابل به رادیو آزادی گفت که در این اجلاس روند بازگشت مهاجرین و همچنان رسیدگی به مشکلاتی که مهاجرین در برگشت دارند مورد بحث قرار می گیرد و در عین حال در مورد تمدید دوره اقامت مهاجرین در پاکستان نیز بحث خواهد شد. با اساس گزارش سازمان ملل بیشتر از 50,000 افغان مهاجر از کشورهای ایران و پاکستان ظرف چند ماه گذشته بازگشت کردند، اما بسیاری از مهاجرین برگشت کننده از عدم داشتن امکانات به خصوص سرپناه شکایت دارند. این بود خبرهای مربوط به رویدادهای افغانستان تا این ساعت که من فهیمه حوسا برایتان تقدیم کردم. حالا توجه کنید به خبرهای بین المللی که همکارم قادر حبیب تقدیم میکند.
ادامه خبرها از رادیو آزادی. رابرت گیتس وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا امروز وارد اسرائیل شد. هدف از این سفر و گفتگو در مورد برنامه هسته‌ای جنجال برانگیز ایران و تلاش‌های آمریکا جهت آغاز مذاکرات صلح شرق میانه خوانده شده است. گیتس گفت ایالات متحده امیدوار است که تهران تا خزانه در پیش رو به پیشنهاد آمریکا برای مذاکره در مورد برنامه هسته‌ایش پاسخ گوید و این مطلب را به دنبال ملاقات با اهود باراک وزیر دفاع اسرائیل ابراز داشت. اهود باراک گفت اسرائیل خواهان هم آهنگی همه جانبه در تلاش های بین المللی برای جلوگیری از تولید سلاح هسته‌ای توسط ایران است.
اسرائیل remains in its basic position that no options
وای میگوید اسرائیل موقف اصلیش را حفظ میکند و آن این است که در مورد برنامه هسته ایران هیچ انتخابی را رد نمیکند. البته با در نظر داشت این حقیقت که در این مرحله باید اولویت به دیپلماسی و احتمالاً به تعزیرات داده شود. ایالات متحده و متحدین آن گمان دارند که هدف از برنامه هسته ایران تولید سلاح هسته ای می باشد، اما ایران این را رد میکند. همچنین انتظار می رود که گیتس با بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل ملاقات کند. این سفر وی همزمان با دیدار جورج میچل و نماینده خاص آمریکا به شرق میانه از منطقه صورت می گیرد. هدف دیدار میچل از شرق میانه نیز احیای گفتگوهای صلح خوانده شده است. میچل پیش از این که برای ملاقات با محمود عباس رهبر فلسطینیان عازم کرانه غربی شود، در قاهره با حسنی مبارک رئیس جمهور مصر دیدار کرد. قرار است میچل روز سه‌شنبه با صدر اعظم اسرائیل ملاقات کند. سازمان نظارت بر حقوق بشر میگوید مقامات در ایران وکلای مدافع حقوق بشر را بازداشت میکنند تا از تلاش آنها برای دفاع از بازداشت شدگان پس از انتخابات جلوگیری کرده باشد. این سازمان که مرکز آن در نیویورک است، در یک اعلامیه روز یکشنبه از بازداشت تعدادی از وکلا خبر داده و گفته است که سایر این وکلا تهدید شدند که با رسانه‌ها، خصوصا رسانه‌های خارجی، صحبت نکنند. بر اساس گزارش‌های رسمی، میان 1 تا 2 هزار نفر در جریان تظاهراتی که به دنبال انتخاب دوباره محمود احمدی نژاد به حیث رئیس جمهور دستگیر شدند. مخالفین احمدی نژاد انتخاب او را در نتیجه تقلب در انتخابات می دانند. دفتر محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران میگوید احمدی نژاد استعفای وزیر ارشاد اسلامی و فرهنگ محمد حسین صفار هرندی را رد کرده است. صفار هرندی روز یکشنبه پس از آن استعفا داد که احمدی نژاد وزیر استخبارات غلام حسین محسنی ایژه‌ای را برکنار کرد. صفار هرندی میگوید احمدی نژاد او را به طور شفاهی برکنار کرده، اما به گفته صفار هرندی احمدی نژاد از بیم رأی اعتماد در پارلمان مکتوب برکناری او را صادر نکرده است. بر اساس قانون اساسی ایران، اگر بیش از نصف کابینه 21 عضوی در جریان 4 سال تغییر بخورد، برای اعتماد جدید نیاز می باشد. احمدی نژاد به شمول ایجایی در دوره کنونیش 10 وزیر را تعویض کرده است. احمدی نژاد در 5 اگست به یک دور جدید به حیث رئیس جمهور مراسم تحلیف را به جا می آورد. پیروزی قرمان بیگ باقیوف به حیث برنده انتخابات ریاست جمهوری هفته گذشته رسما تایید گردید. مقامات انتخابات قرقیزستان میگویند وی با کسب 76.12% آرا برای بار دوم به حیث رئیس جمهور قرقیزستان انتخاب شده است. آنها گفتند عمدترین رقیب باقیوف الماس اتمبایوف 8% آرا را کسب کرده است. مخالفین انتخابات را محکوم کرده خواهان برگزاری انتخابات جدید شدند. نیکولاس سرکوزی رئیس جمهور فرانسه امروز از شفاخانه رخصت شد. سرکوزی روز یکشنبه هنگام دوش ضعف کرد و یک شب را در شفاخانه سپری کرد. دفتر ریاست جمهوری فرانسه گفته است معاینات طبی نشان داده است که وی تکلیف قلبی ندارد و در اثر خستگی دچار ضعف شده بود. گفته شده که برای او ادویه تجویز نشده، اما از رئیس جمهور سرکوزی خواسته شده تا چند روز استراحت کند. کره شمالی گفته است آماده است گفت و شنود جدید را برای از بین بردن تنش بر سر برنامه تسلیحات هسته‌ای‌اش از آغاز کند. در اعلامیه وزارت خارجه کره شمالی آمده است که یک نوع خاص از دیالوگ موجود است که در آن به وضعیت کنونی پرداخته شده می‌تواند، اما در مورد چگونگی این دیالوگ توضیح دادن نشده. در این اعلامیه واضح شده است که کره شمالی به گفتگوهای شش جانبه بر نمی‌گردد. و پاتریارک کریل رهبر کلیسای ارتدوکس روسیه امروز در دیدار ده روزه وارد اوکراین شد. کریل میگوید بایسه یک زائر وارد اوکراین شده و برای وحدت کلیسا دعا میکند. کلیسای ارتدوکس در اوکراین به دو بخش تقسیم شده، یک بخش بزرگ آن به کریل پاسخگو است و بخش کوچک آن به پاتریارک اوکراین که از مسکو خود را مستقل میداند.
باز هم خوش آمدید. ساعت 5:11 دقیقه با وقت کابل است و در برنامه حاضرین مطالب را با جزئیات خواهید شنید. دولت افغانستان میگوید که موافقت نامه تازه‌ای را با طالبان در ولایت بادغیس امضا کرده است که بر اساس آن آتش بس در ولسوالی بالامرغاب به این ولایت نافذ می شود. یکی از سخنگویان رئیس جمهور افغانستان:
اخیراً به اثر میانجیگری متنفذین و بزرگان ولایت بادغیس، آتش بس میان حکومت و قماندانان محلی به امضا رسیده.
مقامات سازمان ملل متحد میگویند دولت افغانستان حق دارد خانه حذف نام برخی افراد شود که در لیست سیاه سازمان ملل قرار دارند. مسئولان دفتر یونما در کابل از مردم افغانستان خواستند تا نگذارند افراد فرصت طلب در آستانه برگزاری انتخابات دامنه خشونت ها در این کشور را افزایش بدهند. عده‌ای از وکلای شورای ملی افغانستان پیشنهاد کردند که جلسات ولسی جرگه تا پایان انتخابات رخصت شود. گزارش‌های مبارزات انتخاباتی را از ولایات افغانستان خواهید شنید و از تحولات امنیتی پاکستان نیز گزارش داریم. بعد از مطالب خبری برنامه روستای من خانه من نشر خواهد شد. با رادیو آزادی باشید. دولت افغانستان میگوید که موافقتنامه تازه‌ای را با طالبان در ولایت بادغیس امضا کرده است که بر اساس آن آتش بس در ولسوالی بالامرغاب این ولایت نافذ می شود. احمد ضیا سیامک سخنگوی رئیس جمهور کرزی امروز بر رادیو آزادی گفت که این موافقتنامه به اثر تلاش‌های بزرگان و متنفذین محلی به امضا رسیده است. گفته شده است که طالبان توافق کردند که در برگزاری انتخابات مزاحمت ایجاد نمی‌کنند و در عین حال پروژه‌های بازسازی در بادغیس آغاز خواهد شد. صحبت با آقای سیامک را تا دقایق بعد خواهید شنید، اما نخست خبرنگار رادیو آزادی از غرب افغانستان گزارش می‌دهد.
مقامات افغان در غرب افغانستان میگویند که در حال کار روی طرح یک توافقنامه آتش‌بس با افراد وابسته به طالبان برای برگزاری صلح‌آمیز انتخابات در ولایت بادغیس در غرب این کشور میباشند. سیامک هروی یک سخنگوی حامد کرزی خبر از نهایی شدن توافقنامه آتش‌بس با افراد طالبان در ولسوالی‌های ناآرام ولایت بادغیس را داده است. اما دلبرجان آرمان والی بادغیس با وجود آن که از شروع طرح آتش‌بس که از سوی طالبان در دولت پیشنهاد شده خبر می‌دهد، اما میگوید که تا به حال این طرح آتش‌بس از سوی دولت نهایی نشده و به مرحله اجرا گذاشته نشده است. با گفته آقای آرمان، اگرچه متنفذین محلی با همکاری دولت در اجرای طرح آتش‌بس در حال کار هستند، اما هنوز هیچ گونه توافقنامه رسمی میان مقامات دولتی و افراد طالبان منعقد نشده است.
اگر ریاست جمهوری و یا اندش گفته باشه، اونا از خود بازگپی دارن، از خود مسئله دارن. ما ای که در میگم که ما به هیچ نوع موعدات قراردادی نکردیم.
تحلیلگران افغان میگویند اجرای این طرح میتواند بر روند برگزاری انتخابات ریاست جمهوری مایه آینده افغانستان تأثیر مثبت بگذارد، اما تبعات منفی هم اجرای این طرح دارد. فریدون پویا روزنامه‌نگار در هرات در مورد چنین میگوید:
طرح آتش‌بس با طالبان در ولایت بادغیس به خاطر انتخابات ریاست جمهوری به نظر ما به مرحله اجرا گذاشته نخواهد شد، به دلیل از اینکه طالبان در اونجا مرکزیت مشخص ندارن و دولت نمیفهمه که با کی قرارداد امضا کنه. اگر این طرح به مرحله اجرا گذاشته بشه که او هم بسیار بعید است، در اون صورت باز هم به نفع افراد طالبان خواهد بود، به خاطر از اینکه اونا میتونن سازماندهی دوباره بکنن و شاید در جریان انتخابات بر موازی دولتی حمله بکنن. اتفاقی که در سوات پاکستان صورت گرفت، دولت پاکستان با طالبا توافقنامه امضا کرد و بعد از او طالبا دوباره نیروهای خود بسیج کردند و حتی تا نزدیکی های پایتخت پاکستان نیز رسیدند.
طرح آتش‌بس با افراد طالبان ولایت کلیدی بادغیس در غرب افغانستان بعد از آن از سوی مقامات دولتی عنوان می شود که چند پیش مقامات اردوی ملی در غرب افغانستان تاکید کرده بودند که با اجرای عملیات بزرگ تحت عنوان خنجر قبل از انتخابات مناطق مختلف ولایت بادغیس را از تصرف طالبان خارج خواهند کرد. با وجود آن که سیامک هروی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان اجرای این طرح را نهایی عنوان کرده و گفته بود که از روز شنبه به مرحله اجرا گذاشته شده است، ولی امروز در جریان حمله افراد وابسته به طالبان در یک کاروان اکمالاتی نیروهای دولتی در ولسوالی بالامرغا به ولایت بادغیس دو فرد پلیس جراحت برداشته و سه طالب مسلح نیز کشته شدند. اگر طرح آتش بس عنوان شده از سوی مقامات دولتی به مرحله اجرا گذاشته شود، این اولین بار است که در طول 6 سال اخیر مقامات دولتی با طالبان در یک ولایت مهم و کلیدی به صورت آشکار آتش بس اعلان می کنند. رشتن قادری، رادیوی آزادی، هرات.
گزارش بود در مورد توافقنامه آتش بس میان طالبان و حکومت افغانستان در ولایت بادغیس. احمد ضیا سیامک سخنگوی رئیس جمهور کرزی امروز به رادیو آزادی گفت که این موافقتنامه در اثر تلاش‌های بزرگان و متنفذین محلی به امضا رسیده است. با آنکه قبلا در ولسوالی مساقله ولایت هلمند با طالبان آتش بس صورت گرفته بود، اما آقای سیامک این توافقنامه را با آتش بس مساقله مشابه نمی‌داند. خبرنگار رادیو آزادی در کابل صحبت را با آقای احمد ضیا سیامک انجام داده است که با هم مشنویم.
جناب آقای احمد ضیا سیامک، یکی از سخنگویان ریاست جمهوری افغانستان، به تازگی خبر دریافت کردیم که موافقتنامه با طالبان در ولایت بادغیس به امضا رسیده. لطفاً در مورد از این موافقتنامه توضیح بدین که به چه اساس امضا شده.
اخیراً به اثر میانجیگری متنفذین و بزرگان ولایت بادغیس، آتش بس میان حکومت و قماندانان محلی به امضا رسیده و توافق صورت گرفته که در زمان انتخابات اجازه بیابند که تیم‌های انتخاباتی و دفترهای رایدهی در بالابرخا به ولایت بادغیس باز بشه. و همچنان دو مورد دیگه که توافق صورت گرفته اوی است که اجازه داده بشه تا سرک حلقه‌ای که در بالابرخا کار او توقف پیدا کرده بود همچنان آغاز بشه و همچنان برنامه های بازسازی در بالا مرغا بازسازی آغاز به کار بکنند. و از سه منطقه عمده طالبا فعلا عقب نشینی کردند و اداره این مناطق به دست متنفذین و بزرگان محل است.
در این موافقتنامه صرف بزرگان قومی و متنفذین محلی به اصطلاح نقش دارند یا حمایت دولت هم وجود دارد؟
خب حمایت دولت کاملا در رقیب از این آتش بس وجود داره و این کار به ابتکار و کار فراگیر و کار بسیار ارزشمند متنفذین بادغیس که از یک ماه به این طرف آغاز شده بود این انجام شده و اخیرا از روز شنبه این آتش بس نافذ شده در منطقه.
شما گفتین که طالبا از ولسوالی بالا مرغا به ولایت بادغیس عقب نشینی کردن، یعنی منظوری است که نیروهای دولتی هم در این منطقه نیست و طالبا هم نیستند، بله؟
از سه منطقه عمده که در کرار جوار سرک موقعیت داره یا عقب نشینی کردن و متنفذین و بزرگان محل فعلا در اداره محل و مناطق در دست دارن.
خب قبلا در ولسوالی مساقله ولایت هلمند هم موافقتنامه با طالبا امضا شده بود، مگر مشکلات را ایجاد کرد؟ چقدر مطمئن هستند که این موافقتنامه از بروز چنین مشکلات جلوگیری کنه؟
اولا این موافقتنامه کاملا با اون موافقتنامه که در هلمند به امضا رسیده بود و توافق به صورت گرفته بود کاملا فرق داره و در اینگی هم دولت نظارتگر از این موافقتنامه است و مسائل جاری از نزدیک دنبال میکنه و ما امیدوار هستیم که چون به اثر سعی و تلاش مردمی صورت گرفته این یک آتش بس موفق و دوامدار باشه.
و به عنوان آخرین پرسش، آیا تلاش های صورت خواهد گرفت که در سایر مناطق افغانستان هم چنین موافقتنامه‌ای با طالبا امضا شود تا زمینه برگزاری انتخابات و تأمین امنیت مساعد شود؟
ما میخواییم به عنوان الگو از آتش بسی که اخیراً در بالامرغا انجام شده در دیگر مناطق بدن استفاده بکنیم و امکان از این مؤثر بسازیم تا در انتخابات زمینه ازی ایجاد بشه تا همه مردم بتونن آزادانه و عادلانه با پای صندوقهای رای برند و رای بدن.
احمد ضیا سیامک سخنگوی رئیس جمهور کرزی با رادیو آزادی صحبت میکرد. بر اساس توافقنامه‌ای که میان حکومت افغانستان و طالبان صورت گرفته، گفته میشود که طالبان توافق کردند تا در برگزاری انتخابات در ولایت بادغیس به خصوص در ولسوالی بالامرغاب مزاحمتی ایجاد نخواهند کرد. پیش از این توافق با طالبان در ولسوالی مساقله ولایت هلمند صورت گرفته بود و اما آن اقدام نتایج را به همراه نداشت و پس از چند مساقله به یکی از مراکز مهم طالبان مبدل شد. اما احمد ضیا سیامک سخنگوی رئیس جمهور افغانستان میگوید که این توافقنامه با پیمانی که در ولسوالی مساقله ولایت هلمند میان طالبان و نیروهای بریتانیایی عقد شده بود کاملا متفاوت است. در هر صورت عده‌ای از تحلیلگران این گونه موافقت‌نامه‌ها را چندان مثبت ارزیابی نمی‌کنند.
انتخابات 1388.
مسئولان دفتر یونما در کابل از تمامی مردم افغانستان درخواست کردند تا نگذارند افراد فرصت طلب در آستانه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی افغانستان دامنه خشونت‌ها در این کشور را افزایش بدهند. یک سخنگوی یونما امروز در نشست خبری در کابل یک بار دیگر روی تامین امنیت کاندیدان انتخابات و رای دهندگان تاکید کرد. وی همچنان خواهان تلاش‌های جدی با منظور جلوگیری از تقلب در انتخابات 29 اسد شد. جزئیات بیشتر در گزارش از خبرنگار رادیو آزادی در کابل.
مقامات دفتر یونما در کابل میگویند شماری از افراد در تلاش هستند در آستانه برگزاری انتخابات 29 اسد در افغانستان امنیت در این کشور را مختل بسازند. علیم صدیق یک سخنگوی دفتر یونما در کابل به روز دوشنبه در جمعی از خبرنگاران گفت مسئولیت ملی هر افغان است تا جلو افزایش ناامنی ها در این کشور را بگیرد.
رای دهندگان باید مطمئن باشند که در فضای امن و بدون هراس رای داده می توانند و کاندیدان باید فرصت دسترسی به جوامع افغانی را داشته باشند تا برنامه ها و آرزوهایشان را با مردم شریک بسازند. ما از مردم افغانستان می خواهیم تا به آنان که می خواهند با ایجاد فضای خشونت فرصت شرکت مردم در انتخابات تاریخی در افغانستان را دزدی نمایند مجال رسیدن به اهدافشان را ندهند.
مقامات سازمان ملل متحد بعد از آن خواهان تأمین امنیت کاندیدان و رای دهندگان شده و بر همکاری مردم در بخش جلوگیری از افزایش خشونت‌ها در افغانستان تأکید می‌نمایند که به باور شماری از تحلیلگران مسائل امنیتی در این روزها دامنه حملات مسلحانه بر تعداد از کاندیدان انتخابات 29 اسد و طرفداران آنان در بخش‌های مختلف افغانستان تشدید یافته است. در بخش دیگری از این نشست سخنگوی یونما گفت نیاز است تا هر گونه تلاش به منظور جلوگیری از تقلب در انتخابات 29 اسد در افغانستان صورت گیرد.
ما هرگز نگفتیم که در انتخابات امسال تقلب صورت نخواهد گرفت. همیشه یک اقلیت کوچک از مردم موجود می باشد تا تمایل مردم را نسبت به پروسه انتخابات تغییر بدهند و هر گونه تلاش باید از سوی مقامات کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان به منظور جلوگیری کشف و پیگرد موارد تقلب صورت گیرد.
مقامات یونما در حال راجع به احتمال تقلب در انتخابات 29 اسد در افغانستان سخن می‌زنند که اخیراً رئیس هیئت ناظران انتخابات اتحادیه اروپا در صحبت با رادیو آزادی گفت در صورت مشاهده تقلب در انتخابات افغانستان آنان خاموشی اختیار نکرده و آن را محکوم خواهند کرد. اما کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان اطمینان داده است که هر گونه تلاش ممکن را به خرج می‌دهد تا از تقلب در این انتخابات جلوگیری شود.
درباره اظهارات یک مقام دفتر یونما در کابل شنیدید که گفته است مردم افغانستان نباید بگذارند که افراد فرصت طلب در آستانه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی افغانستان دامنه خشونت‌ها در این کشور را افزایش بدهند. 24 روز با برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی در افغانستان باقی مانده و همزمان با این مبارزات کاندیدان انتخابات ادامه دارد. تمامی نامزدان می توانند تا تاریخ 26 ماه اسد به مبارزات انتخاباتیشان ادامه بدهند. همزمان با سایر مناطق افغانستان هزاران تن از باشندگان ولایت تخار امروز در گرد همایی های جداگانه حمایتشان را از دو نامزد حامد کرزی و همچنان دکتر عبدالله عبدالله در انتخابات ریاست جمهوری اعلان کردند. خبرنگار رادیو آزادی از ولایت تخار گزارش می‌دهد.
در همایش وسیعی که در مدرسه جامع شهر طالقان برگزار گردیده بود بیش از 2000 تن از ساکنان ولایت تخار شرکت کردند. سخنرانان حمایت و پشتیبانیشان را از حامد کرزی نامزد در پس ریاست جمهوری اعلان نمودند.
با نمایندگی از مجاهدین، از علما، از اهل معارف، از جوانان حمایت و پشتیبانی بی‌دریغ و قاطع خود را از کاندیداتوری محترم جلالت مآب حامد کرزی با معاونیت محترم مارشال فهیم و کریم خلیلی حمایت نموده.
مارشال محمد قاسم فهیم یک تن از جمله سخنرانان این گردهمایی بود. مارشال فهیم حکومت های گذشته در 3 دهه اخیر را در افغانستان حکومت یک جانبه و تک حزبی خوانده، گفت که اکنون زمان آن رسیده است تا با ایجاد یک حکومت فراگیر و همه‌جانبه رضایت مردم افغانستان را کسب نماییم. وی به ادامه سخنرانی‌هایش اضافه کرد:
حزب دموکراتیک خلق افغانستان که یک حزب بسیار پیشتاز در این کشور بود و قدرت رسیدن، چون یک جانبه عمل بکردن بغیر از خلقی و پرچمی، هم مردم افغانستان را دشمن می دانستن. اونا نتانستن که در این کشور موفق شون و یک نظام و یک حکومت اساس گذاری بکنن. با تعقیب از اونا ما مجاهدین در افغانستان با پیروزی رسیدیم و در افغانستان بدون در نظر داشته خصوصیت های ملی افغانستان، حکومت یک جانبه جهادی را اساس گذاشتیم. شما قبول بکنین که در طی 4.5 سال در دفاع از شهر کابل که مرکز و پایتخت افغانستان است، ما از انسانها دیوار کردیم ولی بالاخره با شکست مواجه شدیم. دلیلش این بود که عام مردم افغانستان در نظام و حکومت شریک نبودن. بعد از حکومت مجاهدین طالب ها در افغانستان ظهور کردند. دون از طالب دیگه مردم افغانستان را دشمن خود می دانستن، نتانستن که در این کشور موفق شوند و یک نظام بسازند.
گردهمایی حمایت از حامد کرزی از کاندیدای ریاست جمهوری در آل در ولایت تخار را اندازی گردید که عصر روز گذشته کاروان مارشال محمد قاسم فهیم، یک تن از معاونین آن، در مسیر جاده عمومی طالقان قندوز مورد حمله مسلحانه قرار گرفت. این حمله به شمول طالبان 3 تن را قربانی بر جا گذاشت. این در حالی است که محافل مشابه به حمایت از دکتر عبدالله عبدالله، نامزد دیگری از کاندیدای ریاست جمهوری، در گوشه ای از شهر طالقان مرکز ولایت تخار را اندازی گردید. برگزار کنندگان این گردهمایی دکتر عبدالله را کاندید مناسب در پست ریاست جمهوری آینده افغانستان عنوان کردند.
گزارش بود درباره حمایت از کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری در ولایت تخار. کمپاین های انتخاباتی کاندیدان ریاست جمهوری امروزه در ولایت افغانستان ادامه دارد و گفته می شود هر یک از کاندیدان از برنامه های سخن می گویند که قبلا اجرا نشده است. در ولایت پروان صدها تن از باشندگان این ولایت با راه اندازی یک گرد همایی حمایتشان را از دکتر عبدالله عبدالله اعلام کردند. دکتر عبدالله که در این گرد همایی شرکت داشت، در موارد مختلف بخصوص رسیدگی به زنان افغان صحبت کرد. خبرنگار رادیو آزادی از پروان گزارش می‌دهد.
با سلسله برگزاری گرد همایی ها در مبارزات انتخاباتی کاندیدان ریاست جمهوری افغانستان در ولایت شمال کابل، صدها تن از ساکنان ولایت پروان حمایتشان را از دکتر عبدالله عبدالله اعلام کردند. این گرد همایی با شور و شعف بی سابقه در میان مردم در یکی از دامنه‌های ساحه خفیان شریف در حاشیه شهر چاریکار مرکز ولایت پروان به گونه‌ای برگزار شده بود که هواداران دکتر عبدالله همواره با سر دادن شعارها و احساسات بیش از حد از وی استقبال کردند. دکتر عبدالله عبدالله، نامزد ریاست جمهوری در انتخابات آینده افغانستان، در بخشی از سخنانش خطاب به زنان گفت در صورت برنده شدن در انتخابات و پیشرفت‌ها در زندگی زنان توجه جدی خواهد داشت.
خواهران گرامی، زندگی بهتر در انتظار شما. ما متعهد هستیم که به زن و مرد این کشور انشاءالله زمینی زندگی با عزت، زندگی با آبرو، زندگی با افتخار که همه شما بتانید در پهلوی برادرانتان در ساختن یک افغانستان با عزت سهم بگیرین. این تعهد ما.
دکتر عبدالله در جریان ارائه بخشی از برنامه هایش در این سخنرانی همچنان به مردم گفت پیش آمدن فرصت انتخابات زمینه خوبی را برای وارد کردن تغییرات در شرایط سیاسی افغانستان به وجود آورده است.
ما بر شما وعده میتون که حکومت به دست خود شما باشد، حکومت به دست مردم باشد. شما مستحق حکومت کردن هستید. مردای بهتر در انتظار شماست. آینده شما و فرزندان شما آینده خوب است، آینده روشن است. حرکت سیاسی شما، مبارزات انتخاباتی شما به معنای پایان تاریکی است، آغاز روشنی است انشاءالله.
در جریان مرحله کمپاین و مبارزات انتخاباتی تا حال دکتر عبدالله، رمضان بشردوست و شماری دیگری از کاندیدان به ولایت پروان سفر کرده و در دیدار و رویارویی با مردم در مورد برنامه‌هایشان معلومات دادند.
با سلسله برنامه‌های اختصاصی رادیو آزادی در مورد انتخابات، در برنامه روز سه‌شنبه ششم اسد دو تن از کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، هر یک دکتر اشرف غنی احمدزی و هدایت امین ارسلا، به سوالات شما پاسخ خواهند داد. شما میتونید پرسش هایتان را از ساعت 3 تا 4 از دکتر اشرف غنی احمدزی و از ساعت 4 تا 5 از هدایت امین ارسلا مطرح کنید.
بله، برنامه اختصاصی در مورد انتخابات فردا از ساعت 3 تا 5 عصر به وقت کابل نشر خواهد شد. حالا ساعت 5:30 دقیقه به وقت کابل است و قادر حبیب با سرخط خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
وزیر خارجه بریتانیا خواهان تغییر استراتژی ناتو در افغانستان گردیده و از دولت افغانستان نیز خواسته تا روند مذاکره با طالبان میانه‌رو را در پیش گیرد. دولت افغانستان میگوید که موافقتنامه تازه با طالبان در ولایت بادغیس امضا شده که به اساس آن آتش بس در ولسوالی بالامرغار به این ولایت نافذ می شود. هیئت اداری ولسی جرگه افغانستان میگوید که از روز شنبه این هفته که کار شورای ملی رسما آغاز شده، بسیاری از وکلا به مجالس حاضر نشده و این مسئله روند امور را با کندی روبرو کرده است. قرار است فردا هفتمین اجلاس سه جانبه هیئت‌های افغان، پاکستانی و سازمان ملل متحد در امور مهاجرین در کابل را اندازی شود. مقامات پاکستانی میگویند در اثر عملیات هوایی هلیکوپترها امروز 20 تن از طالبان مسلح کشته و 4 مخفیگاه آنها در شمول یک مرکز آموزشیشان در مناطق قبایلی تخریب گردیده است. وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا امروز به هدف گفتگو در مورد برنامه هسته ایران و تلاش‌های آمریکا جهت آغاز مذاکرات صلح شرق میانه وارد اسرائیل شده است. سازمان نظارت بر حقوق بشر میگوید مقامات در ایران وکلای مدافع حقوق بشر را بازداشت میکنند تا از تلاش آنها برای دفاع از بازداشت شدگان پس از انتخابات جلوگیری کرده باشد. دفتر رئیس جمهور ایران میگوید که محمود احمدی نژاد استعفای وزیر ارشاد اسلامی و فرهنگ محمد حسین صفار هرندی را رد کرده است. و پیروزی قرمان بیگ باقیوف به حیث برنده انتخابات ریاست جمهوری هفته گذشته قرقیزستان رسما تایید گردید.
باز هم خوش آمدید. صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 FM 100.5 میشنوین و حالا سایر گزارش از افغانستان را ادامه می دهیم. مقامات سازمان ملل متحد می گویند دولت افغانستان حق دارد خواهان حذف نام برخی افراد شود که در لیست سیاه سازمان ملل متحد قرار دارند. دولت افغانستان نیز در گذشته برای حذف نام بعضی افراد مشخص از لیست سیاه سازمان ملل تقاضا کرده بود، اما تا اکنون در این مورد کدام اقدام صورت نگرفته است. جزئیات را خبرنگار رادیو آزادی از کابل گزارش می‌دهد.
مقامات سازمان ملل متحد میگویند دولت افغانستان حق دارد تا به منظور ختم جنگ و تامین صلح در این کشور خواهان حذف نام شماری از افرادی که به اتهام ارتباط با گروه‌های تروریستی نام‌هایشان در لیست سیاه سازمان ملل گردیده است شود. حلیم صدیق سخنگوی دفتر یونما در افغانستان به روز دوشنبه در یک نشست خبری در کابل گفت این آزادی را دولت افغانستان دارد و این تصمیم از سوی شورای امنیت این سازمان باید گرفته شود.
That is a decision made by the United Nations Security Council and it's certainly not a decision that would be made at this level.
این تصمیم از سوی شورای امنیت سازمان ملل گرفته شده و از این سطح پایین چنین تصمیم گرفته نمی شود. در چنین موارد باید 192 کشور عضو ملل متحد درخواست مشخص ارائه نمایند تا شورای امنیت در این موارد تصمیم اخذ نماید و حکومت افغانستان این آزادی را دارد تا چنین تقاضا را نماید.
نام‌های برخی از رهبران گروه طالبان به شمول ملا عمر و رهبر حزب اسلامی گلبدین حکمتیار از چندین سال بدین سو در لیست سیاه سازمان ملل درج گردیده و تلاش‌های بین‌المللی به هدف گرفتاری این افراد همچنان ادامه دارد. دولت افغانستان نیز چندین بار از سازمان ملل خواسته است که نام برخی این افراد باید از لیست سیاه حذف گردد. شماره از کارشناسان سیاسی افغان نیز این اقدام را گام مؤثر جهت ختم خشونت‌ها در این کشور می‌خوانند. نصرالله استانگزی استاد پوهنتون کابل و یک تن از کارشناسان سیاسی میگوید برای حذف نام این افراد از لیست سیاه لازم است تا یک میکانیزم مشخص از سوی دولت افغانستان در این خصوص نیز مطرح گردد.
اساسا ما اقدام خوب میدانم که برای تحکیم صلح در افغانستان یک گام مثبت است، اما بسندن نیست. ممانع ازی بسندن است که برای مذاکرات با طالبان با یک میکانیزم بسیار روشن از طرف دولت افغانستان مطرح شده و مورد حمایت جامعه بین المللی قرار گیرد.
دولت افغانستان از دو سال بدین سو تلاشهایش را به هدف مذاکره با گروه طالبان و حزب اسلامی گلبدین حکمتیار ادامه داده و چندین بار از این سازمان درخواست حذف نام برخی از اشخاص را از لیست سیاه نموده است، اما به این درخواست دولت افغانستان تکنون از سوی سازمان ملل متحد جواب مثبت دادن نشده است. سید فتح محمد بهار، رادیو آزادی، کابل.
رادیو آزادی.
ساعت 5:35 دقیقه با وقت کابل است و صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. روزنامه بریتانیایی فاینانشل تایم زیر این عنوان که چگونه میتوان در شکست دادن به شورشیان افغانها را کمک کرد، یک مقاله تحلیلی را نشر کرده است. در این مقاله سه مشوره برای رئیس جمهور آینده افغانستان داده شده است. حمید پژمان فشرده این مقاله را پیشکش میکند.
روزنامه فاینانشل تایمز چاپ لندن مقاله تحلیلی تحت این عنوان که چگونه به شکست شورشیان در افغانستان کمک شود بر شای تحریر در آورده است. روزنامه می نویسد طی هفته‌های اخیر بحث‌ها روی تاکتیک‌ها و منابع نیروهای بریتانیایی در افغانستان متمرکز گردیده است. روزنامه فاینانشل تایمز اضافه می کند شجاعت و دلیری نیروهای بریتانیایی در افغانستان قابل ستایش است و در عملیات اخیر به این نیروها تلفات نیز وارد شده است، ولی به نوشته روزنامه نتیجه عملیات آن بود است که 80 تا 100 هزار باشندگان محل که تحت تهدید طالبان قرار داشتند نجات یافتند و برای آنها زمین مساعد شد تا در انتخابات آینده شرکت کنند. فاینانشل تایمز ادامه داده است بریتانیا با آن علت ماموریت در افغانستان را به عهده گرفته است که اگر افغانستان بار دیگر به مرکز القاعده مبدل شود، از این کشور بار دیگر عملات علیه سایر کشورها سازمان داده خواهد شد. روزنامه اضافه میکند مردم افغانستان از ماموریت بریتانیا در این کشور حمایت میکنند و میدانند که در سال 1990 طالبان زمین اساس خوب فعالیت القاعده بوده است، ولی اکنون مردم بریتانیا میخواهند به این مطلب آگاهی یابند که اگر آنها در جنگ با طالبان برتری دارند چه موقعی برنده خواهند شد. روزنامه اضافه میکند ما در این جنگ برنده خواهیم شد و این موقعی است که شورش تنها از جانب طالبان نیست، بلکه به مراتب پیچیده‌تر از آن است که در امتداد سرحدات افغانستان و پاکستان گروه های مختلف در فعالیتند که میان آنها همکاری دائمی نه بلکه همکاری های تکتیکی موجود است. شمار از افراد طالبان در جنوب افغانستان رهبری شورشیان را با عهده دارند. در غرب افغانستان گروه های دیگری فعالیت می کنند که یک تعداد آنها با سازمان القاعده متحد هستند. روزنامه به ادامه افزوده است افغانان به علل گوناگون به طغیان رو آوردند. به نوشته روزنامه اساکر نیز در این کشور وجود دارد که روزانه $10 معاش دارند. قاچاقبران مواد مخدر میخواهند کسی جلو آنها ایستاده نشود و بعضی نیز چنان فکر میکنند که شاید بار دیگر طالبان برنده شوند، به این علت با آنها همراهی میکنند. فاینانشل تایمز اضافه میکند شورشیان ثابت کردند که آنها خطرناک و مقاوم هستند و خود را با شرایط برابر میسازند، ولی نقاط ضعف آنها نیز برجسته است. میان آنها اختلاف وسیع ولی ضعیف است و دیگر اینکه آنها در بین مردم محبوبیت ندارند و صرف 8% افغانان خواستارند که طالبان بار دیگر به قدرت برسند. روزنامه فاینانشل تایمز به ادامه افزوده است طالبان تنها در مناطق پشتونشین حمایت می شوند و آنها نمی توانند سایر مناطق را تصرف کنند و آن مناطق را مدت طولانی نگهداری کنند. یک سال بعد رقم اساکر اردوی ملی به 134,000 و از پولیس ملی به 80,000 خواهد رسید. روزنامه به این بخش از اظهارات قماندان ناتو اتکا کرده است که میگوید در افغانستان معیار پیروزی در این نیست که چی تعداد از طالبان کشته شدند، بلکه در آن است که چی تعداد افغانان نجات داده شدند و چگونه از آنها حمایت صورت گیرد. روزنامه می نویسد پیروزی در افغانستان به یک سیاست مشروع نیاز دارد، به این معنا که در این مورد انتخابات آینده و تصمیم رئیس جمهور آینده خیلی مهم است. روزنامه در اخیر مقاله نوشته است رئیس جمهور آینده باید به سه موضوع توجه داشته باشد. نخست باید از طریق مصالحه راه طالبان و یاغیان را جدا سازد. رئیس جمهور آینده در زمینه امنیت باید به افغانان اطمینان خاطر دهد و همچنان باید با همسایه ها به شکل سازنده مذاکره کند.
فشرده ای از مقاله روزنامه بریتانیایی فاینانشال تایمز را شنیدید که با پخش مقاله برای رئیس جمهور آینده افغانستان سه مشوره داده است. قرار است 17 جلسه سه جانبه میان دولت‌های افغانستان، پاکستان و کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان فردا در کابل دایر شود. سخنگوی این اداره در کابل میگوید در این نشست روی تمدید موافقتنامه بحث خواهد شد که بر اساس آن افغان‌هایی که کارت پناهندگی دارند برای سه سال دیگر در پاکستان زندگی خواهند کرد. جزئیات بیشتر در گزارش خبرنگار رادیو آزادی از کابل.
روز سه‌شنبه کابل میزبان 17 جلسه کمیسیون سه جانبه افغانستان، کمیشنری سازمان ملل در امور پناهندگان و پاکستان خواهد بود که در آن نجم الدین خان وزیر دولت در امور مناطق سرحدی پاکستان، عبدالکریم براهوی وزیر امور مهاجرین افغانستان و کمیشنر سازمان ملل در امور پناهندگان اشتراک خواهند کرد. و در نظر است بحث روی موضوعات مربوط به پناهندگان افغان و تمدید موافقتنامه سه جانبه صورت گیرد. محمد نادر فرهاد سخنگوی اداره کمیشنری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان در کابل در یک نشست خبری گفت زمانی که موافقتنامه سه جانبه تمدید شود، افغانهایی که کارت پناهندگی در دسترس دارند برای سه سال دیگر می توانند در پاکستان اقامت کنند. آقای فرهاد در مورد آجندای این نشست بر رادیو آزادی گفت:
در نشستی که قرار است فردا در شهر کابل دایر شود، خواهان جمهوری اسلامی پاکستان و افغانستان روی موضوعات پناهندگان افغان مخصوصا کنند بحث و گفتگو کنند. بر اساس موافقتنامه دولت‌های همسایه افغانستان که میزبان افغان‌ها بودند، دست باز روی اخراج افغان‌ها از کشورهای همسایه نخواهد داشتند. در حقیقت به نحوی جمهوری اسلامی پاکستان حق بر اتباع افغانی خواهد داد تا اینکه در جمهوری اسلامی پاکستان مسکن گزین باشند الی ختم دوری کارتای ثبت نامشان.
نادر فرهاد میگوید ما تلاش داریم که موافقتنامه تمدید شده به مهاجرین افغان حق آن را بدهد که در کشور پاکستان با خاطر آرام زندگی کنم، اما شماری از مهاجرین برگشته به وطن در مورد این تلاش ها نظرات متفاوتی دارند و به باور آنها بودن مهاجرین در کشورهای همسایه بهتر از آن است که بعد از عودت در کشور بدون کار و عاید به مشکلات تازه دچار شوند. و صدای شماری از آنها گوش می دهیم.
اونایی که حمله که در پاکستان هستن، در حقیقت همین مردم بسیاری از یاد، حتی اگر بگم 70% از یاد تشویق به مهاجرت میشین از طرف بعضی حلقات که باید برند اونجا به خاطر کار و غریبی و دیگه.
ما از دولت خواهش میکنیم که به همراه مهاجرین ایران کمک و همکاری کنن تا از این مشکلاتی که دچار هستن خلاص شون.
از وقتی که مهاجرین از ایران و پاکستان برگشته، اکثریت از یا پشیمان است. دولت وعده‌ای که بهشان داده بود هیچ دعوایی به فون نکرده، هیچ چیز بهشان کمک نکرده است.
این همه تلاش‌ها از سوی دولت افغانستان، پاکستان و کمیشنری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان در حالی صورت می‌گیرد که در ایران و پاکستان مهاجرین افغان در حالت نامناسبی قرار داشته، همه روزه از سوی مسئولین امنیتی آن کشورها با تهدیدهای گوناگون مواجه‌ام.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی.
ساعت 5:43 به وقت کابل است و صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. از همراهیتون تا این لحظات تشکر. تا دقایق بعد برنامه روستای من خانه من نشر خواهد شد. اما قبل از آن در پاکستان، اداره خبررسانی اردوی پاکستان میگوید که در 24 ساعت در مناطق سوات، دیر و مهمند ده ها تن از شورشیان کشته و یا هم به چنگ نیروهای امنیتی آن کشور افتادند. عملیات راه راست درست 2.5 ماه قبل در سوات آغاز شد و بر اساس اطلاعات اردوی پاکستان در این عملیات تا اکنون 2000 تن از جنگجویان کشته شدند. خبرنگار رادیو آزادی از پاکستان گزارش میدهد.
اردوی پاکستان خبر می‌دهد که به روز دوشنبه در منطقه شاکوت اولسوالی دیر بین لشکر قومی و جنگجویان مسلح درگیری شدید صورت گرفته است که در نتیجه آن 10 جنگجو کشته و 6 جنگجوی دیگر زنده به چنگ لشکر قومی افتاده است. در این حال اردوی پاکستان در منطقه آیویشای اولسوالی دیر طی عملیات تصفیوی 6 جنگجوی مسلح را دستگیر نموده است. اداره خبررسانی اردوی پاکستان در مناطق مختلف سوات ادعای کشته شدن و مجروح گردیدن تعداد متعدد جنگجویان مسلح را می نماید. همچنان در منطقه پشمال که در نزدیکی کالام موقع دارد، در نتیجه عملیات نظامی حکومت پاکستان یک قمندان برجسته جنگجویان به نام کبیر زنده و چنگ نیروهای حکومتی پاکستان افتاده است و در منطقه فضاگرگ سوات دو جنگجوی مسلح خود را به نیروهای حکومتی تسلیم نمودند و در منطقه لنگرکل سوات در جنگ رویاروی یک جنگجو هلاک و دو جنگجوی دیگر زنده دستگیر گردیدند. در این منطقه نیروهای حکومتی پاکستان به روز دوشنبه یک تعداد مراکز مهم جنگجویان را از بین بردند. در این حال اداره خبررسانی اردوی پاکستان خبر می‌دهد که در منطقه چوروانده سوات نیروهای حکومتی 4 جنگجوی مسلح را زنده دستگیر نمودند که از نزد آنان یک مقدار سلاح و مهمات نسبت دست نیروهای حکومتی پاکستان افتاده است و از سوی دیگر در منطقه غلنه مومند در حدود 7 جنگجوی مسلح خود را همراه با سلاح و مهمات به مسئول سیاسی حکومت پاکستان در منطقه مومند تسلیم نمودند. گفته می‌شود که این 7 جنگجوی مسلح با گروه قمان دان عمر خالد وابستگی دارند.
گزارش بود از تحولات امنیتی پاکستان که به گفته اردوی آن کشور در 75 روز گذشته تقریبا 2000 تن از جنگجویان در عملیات راه راست کشته شدند. صدای ما را از رادیو آزادی مشنوین. از همراهیتان در بخش خبری این برنامه با من و همکارانم تشکر. و حالا برنامه روستای من خانه من به میزبانی مقیم نایب آماده نشر است، ما را همراهی کنید.
روستای من، خانه من. برنامه خاص از رادیو آزادی.
شنوندگان عزیز، به برنامه جالب روستای من خانه من خوش آمدید. این لحظات را با ما باشید و بشنوید که نظام الدین زلمی در مورد روستای تیگری ولایت لغمان چی میگوید و چی معلومات را با ما شریک می‌سازد.
قریه تیگری در کنار دریای علیشنگ موقعیت داره و این مربوط مرکز ولایت لغمان می باشه. این قریه یک قریه بسیار زیبا و خوشنماست که دریای علیشنگ یک زیبایی خاص داره و در پالوزی سرک تیره که از جانب از کابل به طرف شهر میتلام می آید از کنار همین قریه عبور می کند. این یک زیبایی خاص را برای قریه داره.
میگویند هر کسی که از مشرقی باشد اگر در مورد روستای تیگری از او بپرسید آن روستا را میشناسد. در مسیر راه کابل جلال آباد به لغمان به شهر میتلان بابانا رسیده پلی به نظر میرسد که به نام این روستا یعنی تیگری یاد میشه. از پل گذشته روستای تیگری به شکل یک مثلث افتاده است. پل بالای دریای علیشنگ در روستای تیگری ولایت لغمان دیگر روز زمانی که هوای گرم و سوزان ولایت لغمان میشکند و رو به سردی میگراید محل تفریگاه عام خاص است. اما روستای تیگری با کدام روستاها در مجاورت قرار دارد؟
از طرف شمال به قریه مریم گوره مربوط است و از طرف غرب متصل به دریای علیشنگ و از طرف شرق و قلعه جبت همجوار است.
تیگری گاه مرکز ولایت لغمان و مرکز بزرگ برای خرید فروش اموال بود. مردم اموال صادراتیشان را از همین طریق به کشورهای همسایه انتقال می دادند، یعنی این منطقه در مسیر راه عبور و مرور اموال واقع بوده، میگویند نام این روستا نیست از کلمه عبور و مرور یا تیروبیر که بعداً به تیگری تبدیل شده گرفته شده است.
دو وقتا شهر جلال آباد یک شهر مینان نبود و اوجه آو نبود. این مید یکانه شهر در سمت مشرقی این امی قریه تیگری بود که تجار از طرف هندوستان مال خود مال تجارت خود می آوردد و در این قریه گمرک هم موجود بود. انوز هم آثار زو موجود است. تا در این وقت حکومت محمد ظاهرشاه مال تجارت هندوستان که به کابل می آمد دیگه از جلال آباد عبور میکرد با طریق پل درونته که یک پل هوایی بود از ایکو به اوکو از ایرا میامد و به شهر تگری دیگه محصول گمرکی میشد و تجاره پس مال از جانب کابل میبردن. از این خاطر ساحه یک نقطه عبوری بود و زما به می شکل میگن که نقطه عبور و مرور بود ایرا تگری نام گذاشتن. به این نام هم مفهوم شده که مردم میگن که این مردم تل میکشیدن از زغر و کنجد و که او مردم هم تا اکنون دمی قریه موجود هستن و سامان آلاتشان فعلا هم دمی جای است و حال هم همی کسب کار می کنند. تیل را گران انداختن یا در کوزه منداختن به او خاطر این نام زیر تیل گری مندن.
مردم روستای تیگری ولایت لغمان بیشتر پیشه زمینداری و دهقانی، مالداری و داد و ستاد یعنی به دکانداری و تجارت مصروفیت دارند. در این قریه گندم، شالی، جواری، کچالو، پیاز، نیشکر، ماش و گلپی کشت میکردن.
سه ایتو یک چیزی که اینجا باشه و دیگه جای نباشه، تنها این مسئله کشیدن تیل است. در این قریه از نباتات که خودشان در محیط و منطقه کشت میکنن که حتی از زغر و کنجد و شرشم و دانه شرشم است، از این یا تیل میکشن. از اون تیل استفاده میکنن و به شکل روغن و به شکل دیگه ضروریاتشان. این کار غیر که دمی قریه رواج داره در دیگه ساحه مشرقی وجود نداره.
دختران روستای تیگری ولایت لغمان در یک مکتب ابتدایی درس میخوانند و پسران این قریه هم به مکتب میروند و آنها پس از مکتب در مدرسه دینی که در آن قریه از طرف مردم ساخته شده است علوم دینی را میآموزند و سالانه این مدرسه 10 تا 12 معلم علوم دینی و قاری قرآن به جامعه فارغ می دهد. اما این مدرسه تا کنون نزد وزارت معارف کشور رسمیت ندارد.
یک مکتب ابتدای دختران و یک مدرسه دینی وجود دارد در این قریه. همین مکتب ابتدای نسوان که است حدود 300 نفر شاگرد دارد. مدرسه‌اش هم در حدود 1500 نفر شاگرد مدرسه دارد. این مدرسه دینی است که سالانه از 10 نفر 12 نفر فارغ میتن. کمی امسال هم در حدود 5-6 نفر شاگرد مکمل قاری قرآن شدن و فارغ شدن و این مدرسه تانز رسمیت هم پیدا نکرده و ما مردم در کوشش زیادیم که مدرسه ما رسمیت پیدا کنه و این از طرف دولت به جای کمک شوه.
میگوین مردم ولایت لغمان در مجموع و مردم روستای تیگری متدین بوده به زیارت ها و بزرگان دین احترام زیاد دارند. آنها به زیارت ها می روند، عبادت و دعا می کنند و در آنجا که محلات دیدنی و سرسبزند میله برپا می نمایند.
یک زیارت است که در قسمت شمالی دی قریه قرار داره، کسی میرویس آقا میگه کسی میرویس قلندر میگن. یک زیارت دیگه در قسمت شرقی دی قریه قرار داره که از قریه پایین ایجا بنامه پیر سبز ولی میگن چه. این زیارت هم زیارتگاه عام و خاص مردم است. یک زیارت دیگه در کنار امی دریا بنامه رادار میگن چه. این رادار بابا در کنار سرک واقع و در قسمت شمال غرب دی قریه که بنامه بی بی زیارت میگن چه. بی بی صاحبه میگن که اصلا نامش بی بی مستور است و ای میگن که خواهر حضرت نیتالام صاحبه است. ای هم دمیجه قرار داره که بنامه زیارت بی بی صاحبه میگن چه که زیارتگاه عام و خاص در موسم اول بهار. ایجا مردم تمام زنهای و سیاسرهای مردم لغمان سراسر لغمان میان و ایجا دیجه زیارت میکنن و ایجا دعا میکنن و مردم یک عقیده خاص به زیارت ها داره.
در نامه ای که نظام الدین زلمی به رادیو آزادی فرستاده آمده است که 300 خانوار در روستای تیگری در 3 محله، محله مسجد جامع، محله مسجد حافظ و محله مسجد ملک محمود زندگی می کنند و در روزهای جمعه مردمان قرای 4 اطراف روستای تیگری به خاطر ادای نماز جمعه به این روستا می آیند و ادای نماز می کنند. بیشتر این مردم در این زبان بوده، در حدود 20% به زبان پشتو صحبت می کنند. میگویند پیش از جنگ های داخلی در افغانستان در حدود 50 تا 60 خانواده از اهل هنود نیز در روستای تیگری زندگی میکردند و با دیگر مردمان نیز مراودات نزدیک داشتند. آنها در آنجا برای خود عبادتگاه اعمار کرده بودند. در کنار دریایی که از قریه تیگری عبور میکرد باغ بزرگی داشتند به نام رامباخ که تا کنون با آل خود باقی مانده است. مردم اهل هنود در این باغ زیبا متوفای خود را می آوردند و در آنجا مراسم سوگواری خود را به جا می کردند. نظام الدین زلمی از آن زمان که اهل هنود در آنجا زندگی می کرد حکایت دارد.
این مردم اهل هنود که کدام فامیلشان کدام کسی از فات می کرد با ایره به یک مراسم خاص می آوردند. دیجه دمی کنار دریا بود، یک باغچه بود، این باغچه با ایره می آوردند. مراسم خاص امو جای مخصوص داشتن، به اون مخصوص صورت سر چوبه را میچیندن، با تیله میماندن، با اون یک کلامشان بزرگشان با اون لفظ هندی دعا میکردن، با زو امو را در میدادن، میسختانن.
آنها این خاکستر را نظر به عقیده ایشان با آنانی که رونده هندوستان بودن تعویل میدادن تا آن را به دریای مقدس گنگا و جمنا بسپارن. اما مردمان اهل هنود در اوائل بهار در باغ بزرگ در منطقه سخرود ننگرهار گرد هم می آمدند. مراسم مذهبی، پیوندهای دوستی، جشنها، خوشیها و میله های عنعنوی خود را در باغ سلطانپور سخرود برگزار می کردند.
و در خط میله عنعنوی خود یا باز پس می آمدند یک چند قدم دورتر از این قریه تیگری موجه در کنار سرک کدام خانه که کدام نفر در روابط حسنه داشته می بودند عروضه خود می آمدند و جتام می کردند. باز می آمدن در قریه از قریه باقی مانده بگن مردم قریه را که مردم عبارت از مردم مسلمان ها بود اینا هم که دیگه دست جمعی می رفتن باز یا یک دولی جور می کنن که اوجه دولی بشار یک مقبول قکه ها را گرد نصب می کنن گلا را نصب می کنن باز می آوردن یا روز خود دولی می شندن با ایره همیتو با ساز و با سرود و با چوب بازی کده 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 ایره گرسته بالاخره عروس خود می آوردن بخانه امو مربوطه که امو خسرخیل یعنی دختر می بود بخانه زی می آوردن.
نظام الدین زلمی تا هنوز از آنها به خوبی یاد میکنه و میگوید آنها مردمان خوبی بودن، امانتکار بودن. آنانه که در این روستا زندگی می کردن اشیای قیمتی و زیورات خود را برای امانت با آنها می سپرد. اما مراسم عروسی و دوستی و پیوندها در روستای تیگری ولایت لغمان به چیگونه است؟ هرچند مراسم عروسی و پیوندها در قرا و قصبات افغانستان یکسان برگزار می گردند، خانواده دختری را به پسرش می پسندد، خواستگاری می رود، خانواده های دختر و پسر بین هم توافق می کنند و قرار دوستی می گذارند. مراسم عروسی را مردمان روستای تیگری خیلی ساده و کوشش می کنند که مصارف بیشتر نگردند و از مصارف بیجا جلوگیری می کنند.
روز عروسی تعیین شده باشه بچه و علام مردم از خود و بیگانه خود روخه کده، دوستای خود روخه کده، میتلمن، نان میتن، عزت میکنن. بعد از او اگر که ساز و سرود داشته باشه ساز و سرود میکنن، اگر ساز و سرود نداشته باشه همیشه خود به خوشی تیر میکنن. به مناسب وقت 50-60 نفر، 100 نفر، 200 نفر بچه ها خورد و کلان و همه کالای لباسه خوب خوب میپوشن و خوشبویی میکنن، بچه را شام میکنن، در گردنش گلای گردن مندازن، همیتو خسته میان خانه دختر والا با این جمعین و عروض خود گرفته میرن در گولی میشن به یک عنانه بسیار خاص، به یک شوق و ذوق و بسیار درست عروض خود در گولی شنده گرفته میرن به مراسم ختم میشن.
نظام الدین زلمی در نامه خود از استاد گل محمد مشهور به گلکی با عنوان هنرمند برجسته آن روستا یاد کرده میگوید که او به سبک معلی آن منطقه آهنگ میخواند.
وای چه خروان مزیل من دی خورجان و فقرتار و رسی شلنده نیخ دی جیدام دار مزیل دی از مریان و برخ خوار و رسی زان توائی چی و کیاری مزر جا پلاتن موسر روزگار رسی افسوز افسوز غمی جگر آلما و سنگر افلاتن ملاد نگو ریسر جوان سر آلما بیا نسوی جگر ملاد ایران ولانی ما افتر آلما سنگر در بسیزن ملاد
با ابراز امتنان از نظام الدین زمی که ما را در تهیه این برنامه کمک کرد میرسیم به پایان معرفی یک روستای دیگر. روستایتان آباد و خانهیتان پر از خوشی ها آباد.
افغانستان که دا